امروز عبدالرحمن عبدالمنان مهمان آزادی است که ما با ایشان روی این موضوع صحبت خواهیم کرد.
با مشغولان درد صبحگاهی، با مقبولان درگاه الهی، با روز تیره دلهای سوزان، با شبهای سیاه تیره روزان، با جان بیگناه خورد سالان، با شام بیچراغ تنگ حالان، با محبوسی که عمرش رفته در بند، با غمناکی که با غم گشت خورسند، با بیماری که بی کس مرد و بدحال، بدان کوری که در ره گشت پامال، بدان ویرانه های مهنت آباد، با آن دلها که از مهنت بود شاد، در این نومیدیم امیدی نو کن، امیدم را با کام دل گرو کن. شعری که من خواندم از آچرکی حجتی شما تنهایی که درباره فاجعه هایی که به سر یکی از خانواده های زیایی ما عبدالله عبدالخالق و فرزندانش رشید عبدالله، غنی عبدالله و همچنین داماد های این خانواده معروف رسولی و عبدالحکیم قاسموف در این سال ها می آید که این آچرک را بدون آب چشم و بدون خب عصبانیت خوانده نمی شد، از اونجا آوردم. مثلا در مجموع اگر که صحبت از همینجا آغاز کنیم، نگاه شما در مجموع به همین حادثه، پیش از آن که به جزئیات رویم، به همین حادثه چی هست؟ برای چی مثلا این چهره های فرهنگی و ادبی و اینا مورد تعقیب قرار می گرفتن و خب یعنی به همین گرداب چگونه کشیده شدن این چهره ها؟
این پدیده گویم این یک دوره بسیار مرکبی بنیاد شوی و اندک اندک رشد کردنی دولت شوروی یک آزمایشی بسیار پرفاجعه بود. دولتی که بعد از جنگ شهروندی طولانی، بعد از مثلا کلک میگفتند، کلک کردن زمینداران و اندک ثروتمندان جامعه، بعد از دشمن اعلان کردن اونهایی که با طلبات ساخت نوی شوروی موافق نبودند، یک مرحله دیگر بود که باید همین دولت تازه بنیاد با یکان راه درست می انداخت، یعنی که مردمی که معرفت داشتند، مردمی که سفید را از سیاه فرق کرده می توانستند، از یک طرف باید چشمشون ترسیده باشد و هرچی که حکومت نو، حکومت نو اعلام می دارد و طلب می کند و دعوت می کند، با اونها راضی باشند، موافق باشند. دوم اینکه نسل جوان، نسل نوی همین دولتی بسیار از نظری هم نفوس اهالی، هم از نظری حدود بسیار کلان شوروی، نسل نو باید در این دولت در همین روحیه، یعنی روحیه چی میگن روسان میگن پسلوشنی،
فرمانبرداری،
روحیه فرمانبرداری تربیه یابند و هرچی که از بالا گفته می شود اون را اجرا کنند. و میدونید این یک نمیدونم یک تجربه بود، نمیدونم تجربه دولت سازی بود یا که یک اصولی نوی دولت داری بود. این همین قدر نویشتند، می نویسند حالی هم، مورخان، سیاست مداران، اهل علم، اهل ادب از روسیه، از دیگر جمهوری های سابق شوروی همین قدر نویستند، لیکن توهو زیر توهول. مثلا یک سببی به همین خیلی یک اصول راهبری، اصول جزا دادن مردم و توبه کردن مردم، دست زدن رهبریت همون وقتی دولت شوروی، هنوزم روشن شده نشده است، گفته نشده است. میگویم گفتند، حاضر هم میگویند، آینده هم میگویند، لیکن میدونید در همون زمان اگر با نظر داشتی وضعی همون وقتی دولت شوروی و وضعیت دنیا، دولت های دیگری که دولت های ابرقدرتی همون وقتا و مناسبت های بین اینها همه طرفه اگر به نظر گرفته شود، بسیار دشوار است یک مثلا یا سفید یا سرخ یا سیاه گفتنی این سیاست، بسیار دشوار است. مثلا بعضی ها میگویند که خیلی مثلا 10% یا 5% قربانی شد، لیکن با ایواز این یک دولت ساخته شد، دولتی که هم چرچیل گفته است که مثلا ستالین این دولت با اصاخ با اصای چوبی قبول کرد، با بمبای اتمی موند.
شما با این نظر موافق هستید؟ با این نظری که مثلا 10% کشته شد؟
نه البته نه، من این چیزا همه خیلی نظرها هستند، از جمله همه خیلی نظرم هست که مثلا همه قربانی لازم بود، یعنی تقاضای تاریخ و تقاضای شرایط همون وقت بود. هیچ کس حقوق ندارد که مثلا انسان ها را با واسطه تهمت، با واسطه مثلا عیب دار کردن بی اساس از بین برد، نیست کند. میدونید این خیلی حقوق در هیچ کس نیست.
استاد شما در یکی از مصاحبه هایتان میگوید که نوی مناسبت استالین با ادبیات و ادیبان این تقریبا درست بود، میگید که عادلانه بود، میگید که استالین آثار اکثر ادیبان نمایان را مطالعه میکرد و سپس یا نامه ارسال میکرد به آنها، یا که زنگ زده میگفت من فلان اثر شما را خواندم و مثلا در باره حسن خوبش صحبت میکرد و میگید که این نشانه معرفت بلند وی بود و میخواستم منظورتان از زمین بها دادن مشخصتر بگید.
این که استالین واقعا اثرهای بدی را میخوند اینجا جای بحث نیست، میخوند با ادیبان صحبت ها هم میکرد. مثلا من در همون موزه پاسترناک دیدم که دو مجموعه، فرصت نبود، دو مجموعه شعرهای پاسترناک دیدم در حاشیه هاش قیدهای استالین. همون کتاب رو خونده قید توش همونجا نوشته، برگردونده است کتاب ها، بعد به من گفتن کارمندان موزه که به ایوازش کتاب تازه گرفت. و پاسترناک وقتی که میخوند، پاسترناکی که زبان روسی رو بسیار نظر، یکی از نویسنده ها شاعرهای بسیار چیز بود، یک استالینی گرجی که مثلا آموزشگاه روحانی رو تمام کرده است، ختم کرده است، با مسئله های زبان روسی ایراد میگیرد. بله مثلا بایدان وسکی نوشته که مثلا это слово по смыслу здесь неуместно. Надо заменить. Она мыхали эродо шаст. Эроди сиоси не, эроди чини, эроди адабиот шиноси. Эроди забон шиноси. Инхель. Лекин ма хич вакт, масан, наметаванам, гуянки, масан, гуноху ики сталин карт, گناه‌های باشد که در او مثلا بر بخاطر این که وای مردی دانشمند بود، مردی مثلا خیلی سنجیده و آموخته حزب بود اون وقت، وای گناه نداشته باشد یا که باید مثلا تماما بیگناه باشد، خیلی نبود. لیکن در این زمان وقتی سیاه کردن استالین، از خدمات او هم چشم پوشیدن، مثلا خدمات او را خط زدن، این هم از روی عدالت نیست. مثلا در همین دوره جنگ شخصیت لازم بود. شخص پرستی که استالین با همون گویا در شخص خودش در اتحاد شروع اینم عملی کرد، شاید در همون دوره جنگ ضرور بود. از این خاطر که مثلا میگفتن ز رودینو ز استالین، برای مردم، برای من نمیگم مردم عوام، برای عسکران، برای اونایی که حیاتشون روی مو بود.
شما برنامه میهمان آزادی را میشنوید. میهمان من عبدالرحمن عبدالمنان، ادبیات شناس و دانشمند معروف تاجیک است که ما به ایشان در مورد حادثه های شوم سالهای سیوم که با نام ترور سیاسی یا ترور استالینی معروف است صحبت میکنیم. صحبت ما سر این است که چگونه شخصیت های فرهنگی، ادبی و علمی ما به این ماجرا کشانده شدند و این حوادث چه تأثیری بر رشد ادبیات، فرهنگ و علمی تاجیک گذاشت.
استاد، شما در کتاب های زیاد از جمله در پندارها و انگارها به این موضوع پرداختید، نوشته های جداگانه تر از جمله همون آچرکی و جتی تنهایی است، در کتاب لمحه برای روزگار است، در باره رحیم هاشم، از جمله بعضی از اعضای خانواده شما که مورد تعقیب قرار می گیرند، یعنی به واسطه به این موضوع به اصطلاح دست زده، جستجو کرده و آموخته اید. و جدا از این، مثلا در همین اوچرکی تنهایی شخصیت های زیادی فرهنگی را با روزگارشان و با کار و پیکارشان آشنا شدید. از نگاه شما عامل اصلی اینجا چی بود که مثلا، خب البته یک به اصطلاح یک معرکه اعلان شده سرتاسر شوروی، ولی این قدر قربانی زیاد گرفت، چی بود عامل اصلی اینجا؟ محیطی که مثلا رهبریت همون دوره شوروی ساخته بود، یا شخص استالین بود، یا عامل های دیگری اینجا سبب شد؟
من فکر میکنم که هر آزاداندیشی، هر مثلا بیدار فکری در اون مرحله اولی سازمان دادن دولت شوروی یک نوع اعتراض، یک نوع مثلا ضدیت به همون راهی که، به همون کورسی که میگویند، راهی که شوروی ها بلشویک ها انتخاب کرده بودند، به همون گویا مقابل گذاشته میشد. مثلا شخصیت هایی که نسبت به کارمندان حزبی، راهبران حزبی، خصوصا در محل ها خیلی دانشمندتر بودند، خیلی مثلا نظرشون هم به جهان، هم به انسان، هم به سیاست و اقتصاد و معرفت و همه اینا واگاهانه تر بود نسبت به یک راهبری حزبی که از کجای آوردن ماندند. اونا را چشم دیدن نداشتند، اونا باید نیست میکردند، اونا باید نمی بودند، برای اینکه اعتبار راهبری حزبی باید از یک اعتبار یک عالم، اعتبار یک نویسنده باید زیادتر می بود. میدونید؟
گناهی که به اکثر اینها می زنن، دشمنی خلق، به اصطلاح ترغیبات ضد شوروی، آنتی‌سوویتسکی پروپاگاندا، در واقع همین چیز همون دوره بود، وجود داشت همین بین نویسنده ها و اهل علم و ادب؟
نبود. اگر باشدم یک فویز، اگر باشد ممکن یک فویز از صد نبود. یکم این که می ترسیدن، دوم این که اکثر ادیبان مردمان آزاد فکر بودند، آگاه بودند، معرفت داشتند، می فهمیدند. لیکن مثلا اینجا چند عامل است. عامل دین هست، مثلا دین و دولت، اون سیاست که اون روحی که روح اتیستی که دولت شوروی پیش گرفت، با مفکوره مردم بساود که گفتم ممکن است قریب 98% 99% دیندار بودند اونا، از دین رو نگردانده بودند و اونا مطابقت نمی کرد. برای همین هیچی نیومد، اقلا کتابوی مثلا به خط عربی نوشته شده پیدا میکردن این ملا، این دیندار. ما مثلا در خانه ما بابای مادریم در آخر عمرش، من تقریبا 5 ساله 6 ساله بودم، از بلوی همین ما سراو میگیم وسه ها همون جا جو کرده با از پایان اینو ما تقه میگویم همون چوبوی یخله چی میخواد همون جو بروس کرده ایج کتابوی کتاب بدیل مثلا کتابوی دینی نه کتابی بدیل دیوانی حافیز بین اون کتاب ها بودند.
بسیاری کسایی که مورد یعنی تعقیب قرار گرفتن سالهای سال مثلا تا بدرغه بودن،
بله،
از حساب البته مردم دانشمند آگاه نیست، از حساب مردم مثلا
عوام
یا ملاها یا کارگرای حزب و سیاسی اینا، اکثریت اینا به این فکر بودن که اینجا گناه حکومت نیست، اینجا همین کارگرای محلی با ما کلام خصومتی داشتن، ما رو بدنام کردن، نوشتن ما رو و تا آخر عمر مثلا، یعنی اگر خلاصه کنیم استالین گناهگار نمیدونستن، میگن که مثلا استالین از کجا میدونست که در فلان دهه اشکاشمی بدخشان مثلا یک شخصی هست که مدرسه خوانده است و ملا هست یا که خلیفه هست. گناه با او این استاد این تصور درست بود یا نبود؟
این تصور تو اندازه واقعیت بود، لیکن پره سیاست از بولو، همون سیاست اگر در وقتی که مثلا همینه فکر کردند و ساختند شاید درست باشد، شاید، لیکن طرز تطبیقش، تطبیق سیاست از همون زینهای بولو سر کرده تا پایان تمام غلط بود. درست گفتم ممکن نه اون سیاست هم، میگم اگر حتی درست باشد.
اکثر چهره های فرهنگی ما دانشمنده اینا برای اثبات بیگناهی خودشان به عنوان رهبرها نامه می نوشتند و با دلیل های بسیار دقیق مشخص بیگناهی خود اثبات می کردند.
بله.
از جمله همین عبدالله عبدالخالقوف پدر رشید و غنی عبدالله، یک نامش شما در کتابتان میارید.
بله.
ولی چرا صدا اینها شنیده نمیشد در بالاها؟
نامه نمیرسید پیش از همه با اون جایی که مثلا خیال میکردن که تو با مقامات بالای حزبی و دولتی میرسد این نامه نمیرسید. در همون زینه های پایانی علاقه حل میشد، چونکه اونا گمان داشتن که اونا وقت ندارند که این خیلی مثلا هر نامه هر یک مثلا گمانبر رو پورا بررسی کنند و با اون جواب نویسند و یا چاره بینند و این خیلی چیز نبود. نامه نمی رسید.
شما برنامه مهمان آزادی را می شنوید. مهمان من عبدالرحمن عبدالمنان ادبیات شناس و دانشمند معروف تاجیک است که ما به ایشان در موردی حادثه های شوم سالهای سیوم که با نام ترور سیاسی یا ترور استالینی معروف است صحبت میکنیم. صحبت ما سر این است که چگونه شخصیت های فرهنگی، ادبی و علمی ما به این ماجرا کشانده شدند و این حوادث چه تأثیری بر رشد ادبیات، فرهنگ و علم تاجیک گذاشت.
در هر شکلی که این پدیده با وجود آمد و در هر پایه که امید و سبب ها داشت، تأثیر بسیار بد،
بسیار
محیطی همون دوره هم به سالهای بعدی به نسلهای گوناگونی، طبقه های گوناگون اجتماعی، هم سیاسیون، هم دانشمندان، ادیبان، روزنامه نگاران و همه رسان
به درجه که مردم ها کور کرد، عقل مردم ها کور کرد. میدونید مردم دیگر باور نداشتند، به همین عدالت و به حقیقت و ترس همجوری هم به اینا گرفت، ترس گرفت. و اونایی که مثلا در جنگ، مثلا جنگ بزرگ وطنی، در مثلا اون ساختمان و مثلا نوسازی و دیگر رو اشتراک میکردن، قهرمانی میکردن، اینا یک فنات بودن، فناتی که به معنی مثبتش، به معنی مثبت. اونا واقعا میخواستن که همین خیل او در تمام روزنامه ها، در رادیو، در وقت تلویزیون نبود، در مجلس ها، خیلی واقعا هدف یک ساختن یک دولتی بود که مردم همش برابر حقوق باشد، سیر باشد، پر باشد. لیکن در اصل این خیل نشد.
استاد، وقتی در کتاب های شما میخوانیم، البته در کتاب های دیگری که به این موضوع بخشیده شدند، ما ببینیم که سمی خودی همین فرهنگیان، شاعر و نویسنده ها با اصطلاح در آشکار کردن همین حرکت های زیدی سویتی و دشمنی خلق اعلان کردن یا دیگر بسیار زیاد است. حتی در کتاب آسمان خمیده دلجان رجبی می نویسد که همون دوره اتفاق نویسندگان تاجیکستان 24 یا 26 عضو داشت، 14 نفر اینا از بالای باقی مانده نوشته بودن. یعنی محیط بگونه شده بود که هم از بالای
ساختن نمیشه.
چرا این کارو میکرده؟
برای اون که ترس در وجود مردم جا کنند. مردم نه تنها از حکومت، از مردم، از همین همکار خودش، از رفیق خودش میترسی که مثلا فردا اگر من یگان گپی زیدی حکومت، زیدی دولت، یگان سخن گویم یا که یگان قدمی همین خیلی گذارم اگر میرسد. بعد همین خیلی که شد، اینا از یک دیگر که میترسند، نه او مرا، من او را، این پرینسیپ جوری شد
برای نجات خود. و میبینیم استاد که بسیاری ها نجات نمیافتند در همین حالت ها.
بله،
مثلا استاد، ما همجا یک از میان فرهنگی ها اینا یک ریخت بسیار کوتاه کرده. مثلا میبینیم که استاد عینی اگر لاحوت اینا را گره زنده نمی برد، دستاش یک کجا ها پینهان نمی کرد، ترسونزاده فرار میکنند و خوجند میرند.
بله،
خب
اولوغزاده قزاقستان نوحیه ما رفتن.
بله، جلال اکرامی بازداشت میشن و نمیدونم با چی موجیزه خلاص میشن.
خوب میراند.
خب دیگر ادیبانی به اصطلاح معروف و نامقدر معروف اون دوره مثل علی خوش، بکتاش،
فطرت،
در نویسته های شما و دیگر جا میخونیم که اکثریت اینها، البته نه همشان، از بالای هم دیگر می نویشتن. استاد، اگر همین بها گذاری کنیم، مثلا دلیل شنین است که اونا برای نجات خود این کار را میکنن، ولی از نگاهی بدتر اگر بها گذاری کنیم، آیا میشن مثلا استاد کردار اینا را توجیه کنیم؟
هر کدام اینا شخصیت های گوناگونند، هر کدامشون یک شخصیت خودشون را دارند. مثلا اولوغزاده در آخر بدیمون خیلی دیگر رو چی نکردن، من اندک کشوتر نوشتم خیالم، از تلویزیون برامد کردند، عذر خواستند برای اون کاراشان. نه همشون عذر بود، من کمی کم دیگر رو من نمیدانم که از اینو، از بین اینو کسی دیگر همه خیلی عذر بود. بله، عذر خواسته باشد ندیدم. لیکن همون گفتی من از ترس که اگر من پیشتر زودتر این کار نکنم، نسبت به من همین کار شده نشم که.
استاد، شما اگر نگاهتان رو به همون فاجعه سالهای سیم جنبنده کنید، همون زمان رو چی نام میبینید؟
زمان جهل و وحشت. میدونید جهل نه تنها در اونهایی که راهبری میکردند، در مردم هم بود جهل، وحشت از جانب اونو. و بنابراین در همین زمانم، در آینده هم این همه خیلی می شود که از روی حسد، از روی کوششی مثلا صاحب شدن به یک منصب و به یک چیز، همه کارو میکنند مردم، مردم معرف زیوی، مردم با معرفت دیده و دونسته میکنم میکنم. من یه چیزی بسیار عجیب کشف کردم برای خودم. هم به همین نزدیکی، همون ادیبایی که شاعرانی که ما میشناسیم همزمانی ما در دوره سویتی، در هم بعد اصلا در آخرای دوره سویتی، در باره مثلا منصب دوران منفی به نفرت شعر می نوشتن، در باره پورا خورها، در باره نمیدونم همه خیلی آدم های بدکار می نوشتند. من مثلا همه اونا رو نهز میشناسم، میشناختم، میشناسم، خیال میکردم که آدم های بسیار حلال، بسیار پاکوجدان. وقتی که بعضی شما منصب رسید، منصب گرفتند، منصب خودشون همه خیلی شدند، همه خیلی شدند، همه خیلی که همون آدم هایی که تنقید میکردند در مثال همونو خودشون رو ساختند. من خلاص باید خلاص آمدم که اینها نه از روی بدبینی اون آدم ها اونو را تنقید و مذمت میکردن، بلکه از اون نظر که برای چی من نیو اونو
اغده حقارت
نه، برای چی من مثلا همی خیلی منصب ندارم، برای چی من همی خیلی پورا گرفته نمیتونم، برای چی من نیو اونو همی خیلی من دیدم همی آدم های حیران شدم. من گفتم این
استاد با این امید که ما با این محیط های به اصطلاح 37 نرسیم و مایل نکنیم، با این امید با صحبت پایان میگذاریم برای شما که راضی شدید با این صحبت. یک موضوع بسیار با گفته خودتان مرکب و سیر ترکیب صحبت کردید، بسیار تشکر.
سلامت باشید. شکر. سلامت باشید.
صحبت ما با عبدالرحمن عبدالمنان، ادبیات‌شناس و دانشمند معروف تاجیک، روی فاجعه های سالهای سیوم، روی فاجعه های سالهای ترور سیاسی یا ترور استالینی اینجا به پایان رسید و برنامه مهمان آزادی نیز به پایان می رسد. تا برنامه های دیگر، پدرود.
یک ساعت به مهنت به منت یک نفس یک